السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار متعال و مهربان، دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش، به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخن در این محضر شریف اشاره به نکات و برداشت‌هایی بود از سوره مبارکه فجر که به دلالت امام صادق علیه السلام عنوان سوره امام حسین علیه السلام شناخته شد که فرمودن سوره فجر رو در نافله و در فریضه تلاوت کنید، فانها سوره الحسین علیه السلام. بعد هم بشارت دادند که انس با این سوره مبارکه و طبعا ورود به معانی ژرف و تحقق به مضامین عالیش سبب حشر با سید الشهدا علیه السلام خواهد بود. این هم بشارتی است که در اون روایت داده شد. خب با این نیت که ما انشاءالله مسیر انس با این سوره نورانی رو ادامه بدیم، در این شبها سعی شد که بعضی از نکته های مربوط به معارف این سوره نورانی تقدیم بشه در این محضر شریف. خب بخش سوگندها رو عرض کردیم که بخش نخست بود، بخش دوم هم اشاره به سنت قطعی و جدی و حتمی خدای متعال برای متلاشی کردن اقوام طغیانگر فاسد، این هم مطرح شد که با تعبیر علم تر کیف فعل ربک و سه نمونه بسیار برجسته تاریخی که دارای تمدن‌های بزرگ بودن مطرح شد. خب این کریمه ان ربک لبالمرصاد که حقیقتا آیه تکان دهنده است، ان ربک لبالمرصاد، به نظر میرسه که جواب اون قسم ها باشه که در آغاز سوره مبارکه مطرح شد. این نکته رو قبلا هم به مناسبت اشاره کردیم که پاسخ این سوگند ها که خب قسم به فجر، قسم به شبه های دهگانه، نمیدونم قسم به شفع و وتر، قسم به شبی که با سرعت خود رو میخواد به صبح و سپیده برسونه، حالا با همه اون مضامین و معارفی که درش بود، خب که چی؟ بنابر یک سخن و یک احتمال پاسخ این قسم ها جمع‌بندی و مستوره که خداوند تبارک و تعالی ستمگران رو و طغیان کنندگان فاسد رو هلاک خواهد کرد. بعضی هم گفتن نه، پاسخ سوگند آشکاره، همین آیه است، قسم به این پدیده ها که ان ربک لبالمرصاد. خب ان ربک لبالمرصاد برای همه پیام داره، منتها اینجا پیام اصلیش تهدید برای ستمگران طغیانگر فاسد جبار. اینجا بیشتر ناظر به چنین مسئله است، اگرچه اینکه بالاخره خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندگانش اعمال اونها، رفتار اونها، افکار اونها اشراف داره و به وقتش اونها رو در برابر محکمه عدل خودش قرار خواهد داد. وقت درباره این مرصاد که به معنای کمینگاهه، خدا در کمینگاهه، نگفته که کمینگاه ستمگران، عامه، منتها از اون آیات قبل استفاده میشه که این یک نوع تهدیده با همین مضمون، البته و ضمناً بشارت برای حضرت خاتم که مخاطب مستقیم این آیه است که ان ربک لبالمرصاد، حساب این گردن کلفتای گردنکش رو خدای متعال خواهد رسید. این هم و این سنت الهی جاریه، یعنی اون سنتی که درباره نمونم عاد و ثمود و فرعون مطرح شد که خدای متعال اینها رو خلاصه به اون عذاب سخت گرفتار کرد، فسب علیهم ربک صوت عذاب، دلگرمی برای مؤمنان، برای مجاهدان، برای کسانی که در راه حق و فضیلت تلاش میکنن، مجاهدت میکنن، یه بشارت بزرگه که این سنت جاری است. ان ربک لبالمرصاد، خدای متعال حساب همه اونها رو خواهد رسید. اولا در همین دنیا اونها به بخشی از سزای عملشون خواهند رسید. این صوت عذاب که یا توسط پدیده‌های طبیعی به سر اونها میخوره، این تازیانه عذاب، مثل اونچه که درباره عاد، درباره ثمود و امثال اینها گفته شد، درباره فرعون گفته شد. خب اونا صوت عذاب براشون پدیده‌های طبیعی بود، یا صیحه آسمانی بود، یا باد سرسرن آتیه بود، یا گرفتار شدن به غرق در دریا بود، در آب بود. خب این یک مدلشه. مدل دیگرش صوت عذاب در واقع اون ضربه هایی است که توسط مجاهدان راه خدا به اینها وارد میشه، یعنی اون ایستادگی و استقامتی که دارن در برابر اینها، و اینها رو بالاخره، یعنی رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر گردنکشان، رفتار خود پیغمبر اکرم در صدر که شما شنیدید در اون جمله نهج البلاغه هست که و کننا اذا احمر للبعث، یه وقتی بود امیرالمؤمنین میفرماد که یه وقتی بود که جنگ خیلی شدید میشد و کار خیلی سخت میشد، وقتی آتش جنگ خیلی برافروخته میشد و کار خیلی سخت میشد، همه ما پناه میبردیم به پیغمبر. این هم داشته باشید. اون اشداء علی الکفار جلوه اصلیش در شخصیت خود پیغمبر اکرم. خب قرض این که رفتارهایی که از اولیاء خدا در صحنه مقاتله و روبرو شدن با دشمنان رخ میده، اینا هم صوت عذاب حق دیگه، یعنی همون بالاخره تازیانه های عذاب خداست که همینجا به سر اونها میخوره. خب یک شخصیت گردنکش، گردن کلفت مثل عمرو بن عبدود رو امیرالمومنین علیه السلام وقتی از اسب به زیر میکشه و او رو به جهنم واصل میکنه، خب همون صوت عذابه دیگه. و سائر کسانی که در برابر جریان حق ایستادن و اولیاء خدا با اونها ناچار شدن بعد از اتمام حجت و ابلاغ رسالت و دعوت به بالاخره توحید و حق و فضیلت و عدالت و امثال اینها، ولی بالاخره تازیانه عذاب هم بود. به حمدالله مثالهاش رو در زمانه خودمون هم داریم دیگه، مثل اون چه که ملت ایران با یک رجل مستکبر گردنکش جباری مثل صدام ملعون و نظام افلاقی او، مردم ما واقعا رو زمینگیر کردن دیگه. اینم صوت عذاب بود، البته تکمیلهاش هم بعدها رسید و کلن اون نظام بالاخره برچیده شد. گاهی هم از باب الله مشغل الظالمین به ظالمین و ان الله یؤید هذا الدین به رجل فاجر، خدای متعال خیلی وقتا دین خودش رو با همین اشخاص فاجر هم تایید میکنه و تقویت میکنه. خب اون از جلوی پای ملت ایران برداشته شد، جلوی چشم ما این جریان فرو ریخت و متلاشی شد. بله. الان هم برخوردی که داره اتفاق میفته، مخصوصا اون یکی چند باری که ملاحظه فرمودید، یک دستگاه حقیقتا جنگی پیشرفته فوق مدرن با این خصوصیاتی که ما به عنوان رژیم صهیونیستی میشناسیم، اتمی، آنچنانی و آنچنانی، خب صوت عذابشون البته و البته تحقیر کننده شدن یک گروه مجاهد حسینی، همین حزب الله سرافراز، دیدید که چه به روز اینها آوردن، برای اینا هیچ حیثیتی باقی نگذاشتن، این صوت عذاب دیگه. ان ربک لبالمرصاد، و اینا معیدن و نصرت میشن توسط خدای متعال. البته انتقام اصلی از جریان عمومی ظلم و طغیان و فساد و استکبار و امثال اینها در دو مرحله گرفته خواهد شد، که مرحله نخستش بعد از این چیزایی که عرض کردیم اتفاق افتاده و هلاکت‌هایی که برای اینها رخ داده و دشواری‌هایی که برای اونها توسط مؤمنان به وجود آمده، در درجه اول توسط حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و یاران اون حضرت خواهد بود. این یک مرحله است که طبق صریح قرآن کریم و بعد کلمات اولیاء خدا، زمین رو به طور کلی از لوس طاغیان مستکبر و مفسد حضرت پاکسازی خواهد کرد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این زمین بالاخره پایان کارش و فرجامش فرجام فرخنده و خجسته است، اتفاق خواهد افتاد. امیدواریم انشاءالله زود باشه، ما اون روزها رو هم مشاهده کنیم و انشاءالله در رکاب حضرت باشیم به عنایت پروردگار متعال. خب این یک مرحله است که اتفاق خواهد افتاد انشاءالله. مرحله دوم هم دیگه اون انتقام همه جانبه است که از اینها گرفته خواهد شد، که مسئله یوم العدل و در قیامت و در دستگاه عدل الهی است، که البته اون روز برای اونها خیلی دشوارتر و سختتر و غیر قابل مقایسه است. به هر حال ان ربک لبل مرصاد. حالا این کلمه مرصاد در کشور ما یک معنایی هم پیدا کرد، چون یکی از این عملیات‌های بالاخره پیچیده هم عملیات مرصاد بود، اسمشو چون گذاشتن عملیات مرصاد، حالا رفقایی که اونجا بودن خاطرشون هست که واقعا مرصاد بود این تنگه، تنگه حسن آباد و اون چهار زبر، واقعا کمینگاه بود. یعنی اینا آمدن، این قصد تهران داشتن، قصدشون همین جریان منافقین با پشتیبانی صدام، قصدشون تهران بود و همه نقشه هم تو جیبشون بود، چون اینا رو ما دیدیم از نزدیک، نقشه ها و اینا هم همراهشون بود. بدبختارم از تمام اقصانقاط دنیا جمع کرده بودن، اومدن بالاخره بهشون مقدار مسیر خوشم گذشت، اومدن بعضی از مسیرها رو باز کردن، اسلام آباد رو هم گرفتن، اومدن تا وارد همین منطقه‌ای که تنگه حسن آباد هست وارد اینجا شدن، حالا اسمش شده تنگه مرصاد، که بین اون و کرمانشاه فقط یک بالاخره ارتفاعاتی است که حائله و فاصله است، که از اونجا عبور می‌کردن دیگه می‌افتادن توی این دشت هموار و بالاخره کرمانشاه و دیگه می‌تونستن به اون هدفاشون نزدیک بشن. در حال اونجا هم ان ربک لبالمرصاد اسم عملیات رو هم مرصاد گذاشتن، چیزی از اینا باقی نموند دیگه، یعنی همشون اونجا خیلی اینا خشم بودن، خیلی عجیبن، یعنی این آدمایی که تو جریان میافتن تو جریان باطل، میدونید اولین سرمایه‌ای که از دست میدن لطافته، این از دست میدن میشن مثل سنگ، سنگوارن، حجر میشه شخصیتشون. یکی از دوستای ما رو اینا گرفتن اون شب، یعنی دو نفرشون رو دستگیر کردن تو همون، از دوستان طلبه ما بودن، توی همون مجموعه دستگیر شدن. عرض به محضرتون یکی از رفقای ما تونست از دست اینها فرار کنه، که اونم واقعا معجزه آسا بود که فرار کرد، ولی گفت اینا شب که جمع شده بودن دختر و پسر دور هم دیگه، جشنشون این بود که سر بچه ها رو میذاشتن پشت آرپیجی. چیزای عجیبی انسان واقعا میشنوه از این های منافقین کثیف پلید خائن که واقعا هیچ کس به اندازه اینها خیانت نکرد به ملت ایران و آرمانها، که این اون دوست دیگه ای ما رو اینجوری رفتار کرده بودن. حالا شما رفقایی که میدونن RPG یعنی چی، آتیش پشت RPG یعنی چی، و این جشنشون بود اون شب، مثلا تو جلسه جشنشون چنین رفتاری داشتن با این عزیزان ما. خب ایشون به شهادت رسید، این دومیه فرار کرد که تو مسیر فرارش هم پیش پاش نارنجک انداخته بودن و با پای خلاص زخمی، میگم معجزه آسایشون نجات پیدا کرد از اون مهلکه. بله این ربکه لبالمرصاد، همه اینا جمع بشن به دست خودشون، بیان توی اون تنگه یک جا 4-5 هزار نفر بالاخره و همونجا دفن بشن، که خیلی ضربه بزرگی بود برای این جریان نفاق. ان ربک لبل مرصاد، اسم گذاری هم گاهی اسم گذاری های دقیق و درستی. خب از اینجا به بعد در این آیات نورانی یک تحلیل به دست داده میشه. خواهش میکنم به این نکته مقدار دقیق بشیم ما، چون مسئله میره رو روانشناختی انسان و رو موضوع انسانشناسیه دیگه. تو این بخش همه میان موضوع بحث قرار میگیرن. ببینید قرآن کریم خیلی جاها از همین روش استفاده میکنه. یک مسئله که مطرح میشه، طرح موضوعی که شد، اون وقت روش قواعد کلی ساخته میشه. اونجایی که میاد رو متن موضوع تحلیل میکنه و مبانیش رو به دست شما میده. خب سوال اینه که انسان چرا به گرفتار جریان طغیان و فساد میشه؟ حالا تو هر سطحیش، تو هر درجهش، این که انسان گرفتار طغیان و فساد میشه علتش چیه؟ اینجا تحلیل میکنه، چون نمونه هایی رو از اقوام گذشته مثال زده، اینجا تحلیل به دست میده. فاما انسان ببین، حالا خود انسان رو میخواد بررسی کنه. اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اینجوری انسان اینطوره که وقتی خداوند تبارک و تعالی او رو در جریان آزمایش قرار میده، پس اصل مسئله اینجا عبارت است از اینکه انسان به صورت یک سنت حتمی قطعی پروردگار متعال و حکیم موضوع امتحان و آزمایش از طرف حضرت حق، این برقراره، برو برگرد نداره، همه در معرض آزمایشن. از این دعایه میبینید دیگه، این دعایه وجه مشترکش عبارت است از اینکه انسان امتحان میشه، ابتلا، در معرض ابتلاست، آزمایش الهی است. خب از جمله آزمایشی که برای انسان انجام میشه عبارت است از بست و قبض. بینه این از جمله آزمایش است. یعنی یه جا خداوند تبارک و تعالی ببینید برای شخص گشایش قرار میده، راه ها رو هموار میکنه، امکانات رو فراهم میکنه، مسیر رو که اینجوری میشه. یه وقتایی نه، برعکس میشه، قبضه، طرف میفته تو دستنداز، تو چاله چوله، تو دشواری، تو بدهکاری، تو ورشکستگی و امثال اینا. یه جا میبینید همینجور براش نعمت از در و دیوار میریزه، هی امکانات فراهم میشه، مادی، چه میدونم ثروت، موقعیت، گاهی اینجوریه، گاهی هم کاملا برعکسشه، دشواری و سختی و افتادن توی دستاندازها و که فقانش و آهش به آسمان میره. قرآن کریم اینجا هر دو فرض رو ابتلا معرفی میکنه. اما واکنش انسان رو در برابر ابتلا و آزمایش ببینید چجوری حضرت حق معرفی میکنه. فرمود اما اونجایی که ما بست میدیم، حالا یا به شخص یا به جماعت، جماعت ممکنه یک قوم باشه، یک قبیله باشه، ممکنه یک جمعیت بسیار بزرگ باشه با سازماندهی مثلا یک کشور پهناور. جالبه که همه اینا رو هم تو قرآن کریم نمونه های خیلی جالبی براش ذکر شده که حالا دیگه ما بنامون بر اختصار، ولی اینا همه نمونه های خیلی روشنی در قرآن داره. در هر صورت فرمود ازا و اما الانسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، وقتی که بست بهش داده میشه، میدان براش باز میشه، نعمت براش فراوان میشه، فیقول ربی اکرمن. این اکرمن میدونی اکرمنه، یعنی اکرمنی، اینجوری جنبندی میکنه برای خودش. میگه وقتی که ما براش بست دادیم، امکانات در اختیارش قرار دادیم، بدون اینکه به اصل ابتلا و امتحان توجه پیدا بکنه، این بست رو مستند میکنه به خودش و میگه ربی اکرمنی، ما دیگه کسی شدیم و مورد احترام و اکرام و مثلا عنایت و توجه ویژه پروردگار متعال قرار گرفتیم. یعنی اینو به خودش برمیگردونه. یعنی کنده من صالح بودم، من صلاحیتشو داشتم، لیاقت خودم بود، چنان که داریم در نمونه های دیگه میگه انما اوتیتو علا علمن. بله اینا رو ما با زرنگی های خودمون، با اون طراحی ها و ابتکارات و امثال اینا رو بهش رسیدیم. یعنی مستندش میکنه به خودش. اینجا تقریبا همین مضمونه، میگه ربی اکرمنی. غافل از این که بابا جون این مواد امتحانی تو از جنس نعمت و بست نعمت و گشایش و ایناست. این مواد امتحانی تو این بوده، در حالی که نه، این رو دلالت میگیره بر جایگاه ویژه‌ای که من نزد خدای متعال داشتم و خداوند من رو گرامی داشت. دوستان این جاریه ها، همین الان شما من دارم میگم، میتونید سریع مستقیابی کنید دوروبر خودمون فراوونه الا ماشاءالله. از این خوشگذرانی ها و فرح و انبساط و تعبیرهای قرآن کریم، تعبیر فرح، شادخاری، خیلی از این شادخاری ها که دوروبر ما تو همین مناطق داره انجام میشه، اینها محصول همین تفکرها. از اون رو ابتلا نمیدونه که من الان دارم امتحان میشم و هر قطعه ای از این نعمت که بر من زیاده میشه در کنارش مسئولیت، در برابرش پاسخگویی، در برابرش وظایف بزرگیه که برای من طراحی میشه. من باید سرمو زیر بندازم، هم حالت شکر داشته باشم به درگاه خدای متعال، هم این وظیفه‌مو نسبت به این نعمت انجام بدم. اما نه، وقتی که گفت که ربی اکرمنی، بله این من بودم یا این ما بودیم، بازار رو میشناختیم، موقعیت رو میشناختیم، زرنگ بودیم، ابتکار داشتیم، نمیدونم چه و چه، خلاصه به یک چنین چیزی رسیدیم، به ما رسیده مثلا. وقت در مقابلش اتفاقی که میفته، نتیجهش عبارت است از شادخاری، فرح و غفلت، امتداد غفلت و مبتلا شدن به طغیان و فساد از دلش بیرون میاد، طغیان و فساد. وقت چنین کسی دیگه اصلاً به وظایف بزرگی که براش هست عمل نمی کنه. این چند وقت پیش یه چیزی شنیدم خیلی چندشم شد. نمونه ها زیاد انسان میشنوه، ولی تو همون منطقهی که ما زندگی میکنیم شما میشناسید دیگه، اون قسمت شمالیش که میشه منطقه مشا، که میرید به سمت از جاده حراز که تشمیم برید، از امامزاده هاشم علیه السلام که عبور میکنید، اون قسمت پایین دستیش که منطقه ایست، منطقه مشا. منطقه مشا غیر از اون منطقه اصلی روستای مشا به خاطر ویژگی هایی که داشته و آب و هوا و خصوصیاتی که داشته، مورد طمع شادخاران بوده از قدیم. میان اونجا ویلا سازی و امکانات درست میکنن و جالب اینه که اینها رو خدای متعال به خاطر اینکه در امتحان رفوزه میشن، آدمای شادخار چون در امتحان رفوزه شدن ربی اکرمنی گفتن و اینو به خودشون نسبت دادن و امثال اینها، نتیجه میشه که خدای متعال عقلشون رو میگیره. ممکنه تعجب کنید، ولی طرف میشه فاقد العقل. چطور میشه فاقد العقل؟ شما الان تشریف برید اون منطقه، بسیاری از کسانی که اونجا ویلا سازی کردن، نه همه، همیشه تو مجموعه ها آدم های خوب و فهیم و اندازه نگهدار هستند. هیچ وقت حکم کلی صادر نکنید که بیچاره میشیم. نه، میشناسی من بعضی هستن آدم های متدین، اندازه نگهدار، با رفتارهای درست. نه، یه جمعی از کسانی که اومدن، گاهی مثلا میبینید طرف اومده مثلا 10 میلیارد 15 میلیارد اونجا خزینه کرده. یه موردیش رو مثلا میگفتن مثلا 12 میلیارد طرف اومده خزینه کرده و جالب اینه که این شخص و خانوادهشون در تمام سال حد اکثر 10 روز از اونجا استفاده میکنه. خیلی عجیبه. وقت اونجا دست کیه؟ دست این سرایدارهایی است که نوعنم از برادران افغانی ما و امثال اینا هستن. اونا اونجا چون آدمای امینی ان و اونا اونجا مشغول زندگی. و این بدبخت روسیاهی که فردا باید برای ریال ریال و آجر آجر اونجا پاسخ بگه، در کل سال گاهی 10 روز 12 روز باور کنید اونجا هستن. چون اونجا خیلی زودم سرد میشه، سرماش هم خیلی تنده، یعنی همین الان دیگه اونجا فایده ای نداره، همین الان دیگه سرده. اینست این میگن ربی اکرمنی. اون که گفتم من واقعا چندشم شد، کسی که از احوال درونی این حضرات اونجا برای همون شادخاری ها و فساد هایی که دارن و گاهی جمع میشن و پارتی های بی ربط و امثال اینها اونجا برگزار میکنن، یه چیز عجیبی نقل کرد. گفت این گرفته اونجا تو اون منطقه‌ای که منطقه سردی هم هست استخر درست کرده، تو این ویلاش استخر درست کرده. بعد اون چیزی که خیلی عرض میکنم بده گفتنش و شنیدنش اینه که گفت ایشون اون چند باری که اونجا میاد، میان حالا خودشون خانوادهشون میان برای خوشگذرانی، این استخر رو پر از شیر میکنن. گفت چند تا از این تانکرها شیر میارن اونجا تخلیه میکنن اینا اونجا. این از توش در میاد. به خدا پناه میبریم. فعمل انسان های حواسش نیست که اینی که خدای متعال در اختیارت گذاشته، به فرض که از حلال باشه، به فرض که از حلال باشه، حتی اگر ارث خالص پدری هم باشه، در برابر ریال ریالش مسئولیت وظیفه برای تو تعریف میشه و تو چطور اینو مستقیما مستند به خودت میکنی، میگی من بودم که لایق بودیم ما. کاری گفت میگن یعنی ما لایقش بودیم به ما دادن. اینجوریه، معلوم شه ما مورد نظریم. نقطه مقابلش هم هست اینجا هست، لفرهن فخور. بعد دیگه میافتن تو خط فخر، تکبر، خودستایی، خودشیفتگی، خودبرتربینی، برو جلو دیگه، و انواع و اقسام فسادهایی که دیگه توی یک چنین کسایی رخ میده. نقطه مقابلش اینه، و اما اذا مبتلاه، گاهی نه، این خلاصه آزمایش عوض میشه یا درباره کسانی اینجوریست، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، رزقش رو خدای متعال برش تنگ میگیره. این هم امتحان دیگه است، تنگ میگیره، میفته توی شرایط سخت و دشوار و امثال اینها. فیقول ربی اهانن، بازم بلازم فهم اهاننه، یعنی خدا داره به من اهانت میکنه، منو داره خار میکنه، منو داره ذلیل میکنه. باز هم میبینید چجوری داره برداشت میکنه. فیقول ربی اهانن، وقتی اوضاع برای سخت میشه، دشوار میشه، اینجا هم نمیشینه، دقیق میفهمید، در درجه اول بررسی کنه که آیا فبما کسبت ایدیکم، من یه جاهایی یه بالاخره کارهای نامناسبی چیزی داشتم، حالا این شرایط مثلا سخت برای من فراهم شده، که به دست خودش انسان خودش رو توی دست انداز میندازه، یا مثلا یه وقتایی نکبت میاد تو زندگی، یه وقت دشواری های عجیب غریب میاد، اینا محصول یک رفتارهای دیگری است که ما جای دیگه داشتیم. به جای اینکه بشینه اینا رو ریشه یابی کنه، بررسی کنه و جمع‌بندی کنه و باز خودش رو اصلاح کنه، اینو نسبت میده به خدای متعال. ربی اکرمنی، یعنی من لایقش بودم، ربی اهاننی، میدونی دیگه متن، یعنی خدا داره با من عذرخواهی میکنه، بد برخورد میکنه، به من داره اهانت میکنه، بازم صورت مسئله رو داره عوض میکنه. در نتیجه حالت قنوت به قول قرآن کریم، یعنی حالت ناامیدی درش پیدا میشه در یک چنین کسی، و همین باعث میشه که به جای اینکه بیاد ریشه یابی کنه، کشف ریشه ها بکنه، یا نه اون شرایط رو بهش رضایت بده، به اون شرایط سختی که براش هست، میدونه حکمتی در کار هست، در برابر مقدر الهی راضی باشه، اندازه نگه داره، مراقب عزت نفسش باشه، مراقب بالاخره اون مناعت طبعش باشه، به جای یک چنین چیزهایی شروع میکنه به گزافه‌گویی، حالت به اصطلاح افسردگی، حالت بفرمایید یأس و امثال اینها. اینجور آدم ها معمولا از یک طرف دیگری گرفتار طغیان و فساد میشن، اگرچه نوع طغیان و فساد در درجه اول محصول اون نگاه اوله، یعنی مربوط به بست و مربوط به شادخاری هاست، اما تو این بخش دوم هم نمونه ها داره دیگه، که دیگه حالا بگذریم، از به خدا پناه میبریم، قتل و جمعونم قاچاق و ابتلاع به فسادهای گوناگون، که اینو چون میگه ربی اهاننی، دیگه حالا شروع کرده اینجوری مثلا بازخورد نشون دادن، از سایر مردمان، از سایر بندگان خدا انتقام گرفتن، و میگه حالا من که حالا زورم به تو نمیرسه، به خدا زورم به طوره میرسه، به من حالا که اهانت کردی، نستجیر بالله زبونم لال، حالا من میفتم از بندگان تو انتقام میگیرم. این دیگه باب سرقت و باب قاچاق و باب فساد و اینم یه جور جنس طغیان دیگریست که شکل میگیره، که حالا اینم خودش یه داستان مفصلی داره. خب کلمه یه کلا که اینجا بلافاصله میاد، که ما تو فارسی ترجمه میکنیم میگیم چنین نیست، نفی میکنیم کلا، با تأکید هم هست، کلا نه چنین است، چنین نیست، یا نه چنین است، حالا هر شکلیش که تو ترجمه های متنوع داریم. یعنی خلاصه در هر دو فرض شما گرفتاره، به تعبیر از تا آقای تعبیر زیبایی دارن راجب خطای محاسباتی، میگم نه، شما گرفتار اشتباهید، شما دارید اشتباه میکنید، غلط دارید موضوع رو میبینید، تحلیلتون اشتباهه، کلا. خب پس چیه مشکل؟ مسئله کجاست؟ مشکلاتی که توی زندگی ماها پیدا میشه ریشش کجاست؟ اگه بخوایم اینا رو شناسایی کنیم و برطرفش کنیم. خداوند تبارک و تعالی در اینجا با یک تحلیل بسیار دقیق و عمیق ریشه ها رو معرفی میکنه. کلا، یک، سه مسئله اینجا مطرح شد، یک، چهار مسئله. بلا تکرمون الیتیم، این مسئله اول. عنایت هم میفرمایید از واژه گرامی داشت استفاده شده. شما یتیم رو اکرام و احترام نمی کنید. یک علت اینه. دوم، حالا کلمه یتیم میدونن دوستان دیگه، یعنی اونجایی که شخص پشتوانه تربیتی، اقتصادی، اجتماعی، آبرویی، پشتوانه خودش رو که پدرش باشه از دست میده در وقتی که در سنین کودکیه و نمیتونه از عهده کارهای خودش بر بیاد، این میشه یتیم. اینجا حرف خیلی هست دوستان، انشاءالله پیام‌های آیه رو هم بگیرن چون پیام‌های خاصی هم داره. کلا بلا تکرمون الیتیم، برای یتیم اون چیزی که پیش برنده است، سازنده است، اکرامه، نه رسیدگی مادی صرف. اونی که آینده او رو تضمین میکنه، تربیت او، شخصیت دادن بهشه و بزرگ داشتشه، اینه که او رو آینده رو پای خودش میسته، خودش رو جمع میکنه، میره جلو. خیلی تعبیر ظریفه اینجا. این یک. دوم، ولا تحادون على طعام المسکین، مطلب دوم. فبود عیباتون رو شناسایی کنید آدم ها، انسان. اون موضوع هم عمومیه هان، عمل انسان، یعنی به همه ما برمیگرده، کسی و خودش رو استثنا نکنه. اشکالات از اینجا هست. یک، بلا تکرمون الیتیم. دو، ولا تحادون علی طعام المسکین، شما نسبت به خوراک رسانی به کسانی که گرفتار مسکنتند و فقر شدید دارن، نسبت به این توصیه و تشویق نمی کنید. این مسئله یه قدم رفت بالاتر از این که خودتون رسیدگی کنید. ولا تحاضون، یعنی فرض گرفته که تو که خودت باید رسیدگی بکنی، این که هیچی، باید روشت هم روشی باشه که دیگران رو تشویق کنی برای این که به کسانی که گرفتار دشواری های اقتصادی هستن و تو امتحان های سخت و تقدیر رزق هستن، به اونها رسیدگی بشه و اونها مورد تشویق قرار بگیره. ولا تحادون على طعام المسکین، این هم نکته دوم. نکته سوم، و تأکلون التراث اکلا لما. تراث به معنای عامش اینجا اگر مد نظر باشه، یعنی همه اون چه که انسان بهرمند شده، یالا از مثلا پدر مادر، از اجدادش بهش به ارث رسیده یا نه، بالاخره شرایط، تجارت، موقعیت‌های اقتصادی یه جوری شده یه دفعه یه پول حسابی گیر شخص آمده. حالا تعبیر نکنیم مثلا باد آورده، ولی یه پول حسابی مثلا یه دفعه اومده دم دستش. میگه نکته سوم اینه که و تأکلون التراث اکلا لما، شما یک بالاخره هنر فوق‌العاده‌ای در میراث خاری دارید، چه حلالش و نستجیر بالله، چه حرامش، چون چه که چون رفتاد با یتیم و امثال این هم گفته شد، ممکنه مال یتیم و چه هم مثلا باشه اون که بمانه، حتی نه اون چه که از طریق حلال هم به دست آمده. این کلمه جمع اکلن لما یعنی همشو میخواید یه جا هم بخورید. گاهی شوخی میکنند ما تو فارسی مثلا بعد از این که طرف میخوره بعدش میگیم لم میده، بعضی میگه اکلا لم ما، میخوره و میلمه مثلا، در حالی که نه، این لمن یعنی جمن، میخورید همشو یه جا. و تأکلون تراث اکلا لما. و چهارم، و تحبون المال حبا جما. اینم نکته بعدیست، تحبون المال، مسئله مال دوستی، اونم نه یه حب عادی، حب شدید. و تحبون المال حبا جما. ببینید این چهار مسئله، دقت کنید، یک، لا تکرمون الیتیم، دو، فلا تحاضون علی طعام المسکین، سه، تأکلون التراث اکلا لما، چهار، و تحبون المال حبا جما. معلوم میشه که ابتلاءات برادر و خواهر را عنایت کنند. معلوم میشه ابتلاءات خطرناک انسان تو زندگی عمدتاً از جنس مادی و مربوط میشه به مال، از اینجاست. و یکی از بزرگترین، جمع‌بندی ارزمه و دیگه سلامی تقدیم کنیم به ساحت مقدس سالار شهیدان علیه السلام، این به هر دو میشه تطبیق داد، قابل تطبیق به هر دو هست. ببینید مثلا اگر یک کسی گرفتار، یعنی مبتلا به آزمایش اول شد، اون وقت یادش رفته از مثلا یتیما، یادش رفته از مساکین، بعد میفرمید گرفتار حب مالی شدیدم هست، گرفتارش اون خوخ شادخاری و امثال این اکلا لما هم است. گروه دوم که گرفتار یه مقدار تقدیر رزق میشن، یعنی مثل این که اینا اولیه بست رزقی داشتن، حالا گرفتار یک ورشکستگی و سختی توی معیشتشون شدن، اینا رو هم باز داره ریشه یابی میکنه، یعنی اینا رو برمیگردونه به قبل که شما به وظایفتون عمل نکردید، باز مبتلا شدید. در هر صورت هر دو رفوزن، یعنی تو این امتحان رفوزگی هست. جمع بندی که ما الان داشته باشیم پیش همدیگه اینه، یکی این که بستر اصلی از این آیات استفاده میشه، یکی از بسترهای اصلی فساد و طغیان عبارت است از در امتحانهای رزقی و مالی، برمیگرده به اینجا. و این درست اینجاست که انسان اگر بخواد نجات پیدا بکنه باید مواظب باشه که تو این امتحانها سربلند بیرون بیاد، چه در بست رزق چه در قبضش. یبسط و یقبض، خدای متعال بست و قبض داره. این پس یادمون باشه. نکته دوم اینه که اگر انسان در ارتباط با مسائل مالیش حساب و کتاب دقیقی نداشته باشه و اهل انجام وظایف الهی نباشه، از همین طریق میفته تو یک سراشیبی بسیار خطرناک. این هم نکته دوم. نکته سوم، حالا اینجا همه یه چیزی که ما گفتیم شما میرید به حادثه دیگه. اون حادثه‌ای که امروز در روز عاشورا اتفاق افتاد، یه تحلیل امام حسین علیه السلام داده دیگه، اون تحلیل رو دیدید. اون گروهی که جلوی امام حسین علیه السلام ایستاده بودن دو گروه بودن، یه گروه ثروتمندا بودن، یه گروه هم فقرا بودن. میدونید که اون خیلی عظیمی که بیش از 30,000 اونجا جمع شده بودن، توشون ثروتمند هم بود توشون فقیر هم بود، اما وجه جمعی رو که برای اینها حضرت مطرح کردن این بود که چرا اینا حرفای امام حسین رو نشنیدن؟ چرا این سخنان در اونا اثر نکرد؟ حضرت فرمودن قد ملعت بطونهم من الحرام، اینا گرفتار حرام خاری شده بودن و مال حرام سد بزرگی ایجاد میکنه بین انسان و حقیقت و بین انسان و ولی خدا. این بر اساس همین تحلیلی است که توی همین آیه کریمه مطرح شد، همینجور ملاحظه فرمودید. یک چنین بلایی به سر شخص میاره که حتی تا اونجا پیش بره که در برابر ولی خدا و حجت خدا به ایست شمشیر بگیره و بره جلو. دوستان من بدونن ابتلاعات مالی چه در قبضش چه در بستش اگر زمیمه نشه به ادب الهی، اگه زمیمه به ادب الهی نشه، از توش طغیان و فساد و سنگدلی در میاد. یعنی شخص رو گرفتار سنگدلی میکنه. خب بعضی از این رفتارهایی که امروز انجام شده با هیچ منطقی قابل ارزیابی نیست. ما چجوری اینا رو میخوایم ارزیابی بکن؟ ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره، فهمو دلشون مثل سنگ شده. بعد خود قرآن میگه سنگ که شرف داره. عجیبه ها، قرآن او اشد و قسوتن، از سنگ هم سخت تر شده دیگه. آخه بعضی وقتا سنگ ها انعطاف هایی توشون دیده میشه و این من الحجارته چه و چه، و اینا اون چیزا هم درشون دیده نمیشه. گاهی قطره آبی از گوشه یک سنگی هم جاری میشه. اینا هیچی عواطف هیچی توشون نیست. این هم نکته سوم که دقت بفرمایید. و نکته چهارم، برادرها و خواهرها، ابتلاعات مالی چه در قبضش چه در بستش اگر درست باش برخورد بشه، یعنی با ادب الهی ما با این آزمایش ها روبرو بشیم، یکی از اصلی ترین بسترهای رشد و پرواز و اوج گرفتن به سوی فضائل اخلاقی و کمالات اینجاست. حالا شما این چهارتا رو همه رو به عکس کنید، همینی میشه که عرض کردم. یعنی این چهار مسئله رو که اینجا مطرح شد که تولید نکبت میکنه تو زندگی آدم ها به عکسش کنید. بل حالا برعکس، تو کرمون علیتی، ولی امکانی برش فراهم شد، بره سراغ یتیما. و من به دوستان عزیز و برادر و خواهر رو عرض میکنم، حتما و حتما به عنایت سید الشهدا در همین ایام عاشورا که ایام عهد و قرارها بین ما و خدای متعال، تصمیم بگیرید که حتما تا زنده هستید برای یتیم کار کنید. داشته باشید این رو. هیچ وقت تو زندگیتون نباشه مگر اینکه حتما یه خط تکریمی و اکرامی برای یتیم، بلکه ایتامی داشته باشید. جدیه این مسئله، یعنی یک سرفصل عجیبیه توی زندگی، خیلی عجیبه. حالا رازهایی داره، فرصت من تمام شده، ولی یکی از رازهاش اینه که فرمودند، در روایات هست، گفتن آخه یتیم کسی رو نداره، خدا متعال میگه کسش خودم هم. و تو وقتی با یتیم روبرو میشی نقش خلافت اللهی پیدا میکنی، خیلی میری جلو. این راه عجیبیه. یه کسایی که دنبال راه های میان برن برای اینکه بتونن این چرخه فضیلت رو با سرعت در قوس صعودش طی کنن، یکی از راه های میان برش فوق‌العاده‌اش دوستان عزیز من اینه که اکرام یتیم. وای به اون زندگی که نداشته باشه. انسان زندگی میکنه ولی اکرام یتیم نداشته باشه تو زندگیش، خودشو بدونه در معرض انواع و اقسام نکبت ها و بیچارگی. نکته دوم، مخصوصا اگر در حوزه ارتباطی انسان هم باشن. و دوم، برعکس کنید، ولا تهازون رو بشه چی؟ یهوز و تهازونه. این خودش که هیچی، هر کاری بتونه میکنه. آبرو هم گرفته، آبروش هم ورداشته و برده میدون، برای مساکین تشویق کننده است. تشویق میکن، تشویق میکنه، یعنی خب خودت میگی من ندارم، خب خودت نداشته باشی، تو نمیتونی دیگران رو راه بندازی برای اینکه از تلخی ها و دشواری هایی که بر اساس مقدرات الهی توی زندگی بعضی از مردمان و بندگان خدا پیدا شده، نمیتونی بری اونجا یک آرامشی درست کنی، یه شیرینی ببری برای اونها، یه گوشه ای از مشکلاتشون رو برطرف کنی. خودت هم اگه داشته باشی که بسم الله، اگه نه اینم نمیتونستی که 4 نفر رو بسیج کنی ببری. اینم نکته دوم، اثرش عجیب غریبه. اون وقت اینجا روی کلمه طعام تأکید شد، قبلی روی اکرام برای یتیم و شخصیت دادنه، اینجا روی اطعامه. مسئله اطعامه. و رفقا من نمیدونم چه اثر عجیب غریبی در مسئله اطعام است. چیز عجیبیه این قضا رسانیه ها. بازم مثل این که مسئله سقایت، آب دادن، وقتی به تشنه شما آب میدید یا به یک گرسنه شما غذا میدید، اینجا به خلافت الله تبارک و تعالی دارید عمل میکنید، چون یطعمونی و یسقین. بله اوست دیگه، وقتی اینجا شدی واسطه اطعام، واسطه غذا دادن و آب دادن و اینا از سوی خدا میدون. اینم چیز عجیبی، خیلی خدا دوست میداره. اینقدر که یک سوره انسان نازل شد، شأن نزولش هم به من و شما گفتن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خانواده اینجوری هم اتنما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. خب مسئله بعدیش این مسئله تحبون المال حبا جماست. یه مقداری حب مال طبیعیه، یه مقداریش اینو خدای متعال توی طبع آدم ها گذاشته، اما وقتی حب شدید میشه نکبت میاره. حداقل این حبشو در خودتون تعدیل کنید، سبک کنید، اینقدر که مانع سیر و سلوک و انجام وظائف دینیتون نباشه که دیگه توضیح هم بماند. و تأکلون التراث اکلا لما. قبلش اینه که نه، انسان اگر چیزی بهش رسید از فضل الهی اندازه نگه داره. اگر چیزی بهش رسیده اندازه نگه داره. نگه من حالا که ما که حالا داریم دیگه، حالا دستمون میرسه، دهنمون میرسه. نه، اندازه نگه داره. اگر این 4 مسئله شد، شما در امتحان سربلند میشید. اکرام یتیم، تشویق در طعام مسکین و خوراک رسانی به مساکین، بفرمایید اندازه نگه داشتن در بهرمندی های مادی ولو از حلال پیش خودمون، و 4 هم تعدیل در مال دوستی. مثلا سبک کنه، نمیگم هیچ دوست نداشته باشید که کار شاید مثلا تکلیف مال و اتاق باشه، اگرچه اونم ممکنه، ولی حداقل این درش اندازه و تعدیل بشه. بله اینجوری میشه که اگر اینطور شد، اون وقت انسان بر آزمایش سر بلند بیرون اومد. اگر در آزمایش سر بلند بیرون اومد، از بسیاری از این آفتهایی که تو زندگی مردم و انسانها پیش میاد، انسان در امان میمونه که خدا انشالله روزی میکن. خب امروز یه روز عجیبی رو شما پشت سر گذاشتید، اگرچه عشاق و دلدادگان ابا عبدالله از شب اول محرم مشغولند، مشغول توسلند، مشغول ذکرند، مشغول ذکر مصائبند، اما شب و روز عاشورا یه وضعیتی داره، عاشورا شب یه وضعیت دیگه ای داره، یعنی از عصر عاشورا به بعد وضعیت خاصی داره. الان شماها تو قلبتون یک سنگینی عظیمی رو احساس میکنید، بهت زده هستید. نمیدونم شما میتونید از بعد از ظهر عاشورا انسان یه حالت بهت زده داره، مبهوته، نمیدونه میخواد چی کار کنه، یه بیقراری تو دلش هست، یه حال خاصی داره، یه چنین وضعی داره. علتش اینه که قلب عالم امکان متحیره. خب شما به اعتبار این دوستی و ارتباط قلبی که دارید با ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه و شریف، اون غم و اندوه و قصه حضرت منعکس میشه. نمیدونم شما هم شنیدید یا نشنیدید یا عمل کردید یا نکردید، تو اینجور وقتا اونایی که اهل ارتباطند از اول صبح شروع میکنن برای امام زمان صدقه گذاشتن، برای قلب مقدس حضرت ولی هست ارمان و فدا صدقه میزن. چه میگذره بر حضرت اون غم سنگین و عظیم؟ خب این مقدار توضیح میشه، منعکس میشه تو دلهای دوستانشون. خب خدا رو شکر کنید که جناب عالی هم سهمی از این غم حضرت و حجت رو تو قلبتون احساس میکنید و دارید. یا اومن علا آل رسول عظیم. خیلی روز بزرگی بوده. اونایی که اهل دقتن میدونن زمین و آسمان سنگینه، اندوهگینه. شما الان برید بیرون آسمان رو نگاه کنید، ماه رو نگاه کنید، همه جا یک غربت و سنگینی خاصیه. بله بودند کسانی که اهل کشفند، اهل ملاحظات باطنی هن، اونا یه چیزای بالاتری رو هم میفهمن، درک میکنن، یه چیزایی رو میبینن. من در احوالات مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه و شریف شنیدم که یه ظهر عاشورایی ایشون در شیخان بودن، در شیخان اونجا رفته بودن برای ذکر و توجهات خودشون، نمیدونم خب اونجا هم چه خبرایی هست دیگه، رفته بودن. بعد یکی از دوستان که اهل راز بود میگفت من رسیدم شرفیاب شدم، محضر علامه دیدم، از این دو چشمای خوشگلش همینجور مثل سیل عشق به پهنای صورت میریزه، انقلاب روحی فوق‌العاده‌ای داره. ایشون دست بردن یه قطعه ای از این خاک رو از روی زمین گرفتن گذاشتن تو مشت من، دیدم خونیه. اینی که دیدید شما گفتند زمین و آسمان خون باریده و میباره، اینم تا قیامت هست. خیال نکنید یه چیز موضعی بود، اتفاقی که افتاده اتفاق عادی نیست، ساده نیست، عظیمون. حالا من عرض کنم ما دو تا سلام به اتفاق شما عرض کنیم، اگه آمادگیشو دارید دو تا سلام باید ما عرض کنیم. یک سلام، سلام سرسلامتیه، سلام عرض تسلیته، یکی اینه. یک سلام دیگه هم داریم، انشالله خدای متعال توفیق بده یه سفر باطنی داشته باشیم به کربلای معلا، وارد بشیم بر اون صحنه، اون وقت اون صحنه هم سلام هایی داره. هر دو جور سلام رو انسان مؤمن در غروب عاشورا و در شام عاشورا هر دو مدل سلام رو داره. خب من از دومی شروع کنم اگر آمادگی شو داشته باشید، چند فقره از سلامهایی رو استفاده کنم که حضرت بقیت الله الاعظم در زیارت ناحیه اینا رو دارن. اینا مربوط به همین عصریه، یعنی از عصر روز عاشورا رنگ سلامها عوض میشه. وقتی وارد قتلگاه میشن میخوان سلام بدن، سلامها اینه، میگن السلام علی الخد التریب، السلام علی الشیب الخبیب. بعد که خورده تعمیم میدن السلام علی قریب القربا،
السلام علی شهید الشهدا، السلام علی ساکن کربلا.
بعد یه خورده توسعه میدن سلام ها رو، سلام های توسعه یافته اون وقت عجیب دل رو ذوب میکنه، قلب رو آتش میزنه. مثلا سلام میده امام زمان، منتها سلام میده به لبهای خوشگیده، السلام علی الشفاه الغابلات، السلام علی الرؤوس الشابلات. دیگه میخوان سلام بدن، سلام به سرهاییست که به نیزه ها برافراشته شد، سلام بر اون پیکرهای مطهری که در این سرزمین پراکنده شدند، زیر سن اسبها قرار گرفتند، سلام ما بر اون اجساد مطهری که برهنه روی زمین افتادند، حتی این نانجیما لباساشون رو هم به غارت بردند. این سلام ها سلام هایی است که امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دارن ناظر به همین غروبه. بعد یه دفعه حضرت متوجه میشن به خانوم ها، السلام علی نسوت البارزات، که وقتی خیمه ها رو آتیش زدن پرسید آقا جون چه کنیم خیمه ها آتیش گرفته، فرمود امه جان علیکن نبل فرار، به همه بگید فرار کنن باقی نمونن. وقتی از این خیمه ها بیرون اومدن اهل بیت سید الشهدا، صحنه برای امام زمان خیلی صحنه سختیه در برابر این گرگ های بی صفت. این یه طائفه از سلام هاست، اما یک بخش دومی هم ما سلام داریم. بخش دوم سلام اینه، همراه میشیم با زینب تو این بخش دوم سلام ها. یک سلام عرض کنیم به پیغمبر اکرم صلی الله علیک یا رسول الله، احسن الله لک العزا فی ولدک الحسین. یک سلام عرض کنیم به امیر المؤمنین یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، احسن الله لک العزا فی ولدک الحسین. یه سلام هم عرض کنیم به حضرت زهرا، عرض کنیم السلام علیکی یا صدیقت الکبری، احسن الله لک العزا فی ولدک الحسین. شاید امشب کنار تنور خولی باید به شما سلام عرض کنیم خانم، و سلام عرض کنیم به امام مجتبی، احسن الله لک العزا فی اخیک الحسین، و هممون عرض تسلیت کنیم به قلب مقدس عالم امکان یا بقیت الله، احسن الله لک العزا فدای عشق چشمای تمام نشدنی تو در مصیبت حسین، احسن الله لک العزا فی جدک الحسین.